أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من این بحث رو آدرس هایی در مورد این بحث یادداشت کردم، نمیدونم شاید بعضیش تکراری باشه، قبلا هم ذکر کرده باشم، ولی اکثرا علی القاعده تازه باشه. بله، خب الجامع للشرایع صفحه 468 و 474. تو این 474 ایشون داره که میگه، میخواد بگه مطلقه رجعی فراش هست، بنابراین احکامی که فراش داره، الولدو للفراش و للآهر الحجر، اون رو میخواد برش بار کنه. ظاهرا فراش به اعتبار جواز مباشرت هست. اگر ما مطلقه رجعی رو براش جواز مباشرت قائل بشیم، ولو به جهت اینکه زوجه، اگه زوجه بدونیم که خب جواز مباشرت هم داره، و عرض کنم خدمت شما اگر نه مطلقه رجعیه رو زوجه ندانیم و جواز مباشرت رو براش نیاریم، این فراش بودن معلوم نیست بتونیم فراش رو ثابت کنیم. فراش ظاهرن به اعتبار جواز مباشرت. بنابراین تلخیص الخلاف جلد 3 صفحه 34، جامع المقاصد جلد 13 صفحه 273، کشف اللثام جلد 8 صفحه 14 و 152، الهدایق الناظره جلد 25 صفحه 529، مقام الفضل جلد 2 صفحه 63، شرح شیخ جعفر علی قواعد العلامه صفحه 115، کشف القطاع جلد 2 صفحه 271، جامع الشتات جلد 4 صفحه 365. تذکرم بدم من آدرس ها رو بر اساس همین برنامه جامع الفقه میدم، بنابراین چاپ هاش هم همون چاپی هست که تو جامع الفقه محور هست. انوار الفقاهه کتاب الطلاق صفحه 30 و 60، کتاب الهبه صفحه 17، جواهر الکلام جلد 4 صفحه 55، جلد 32 صفحه 302، رسالتون فی التحریم من جهت المصاهره صفحه 410، کتاب الطهاره شیخ انصاری جلد 4 صفحه 215 و 223، کتاب النکاح مرحوم شیخ صفحه 386، مورد الانام جلد 3 صفحه 302، مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 338، حاشیه مکاسب مرحوم اسلام کاظم یزدی جلد 1 صفحه 78، عروت الوثقای محشا جلد 2 صفحه 34 و 66 و جلد 5 صفحه 495 و 567، با تعلیقات مع التعلیقات جلد 1 صفحه 300 و 319، جلد 2 صفحه 760 و 815، رسالتون فی تحقیق معنى البی صفحه 224، منیت الطالب جلد 2 صفحه 39 و 165، الرسائل الفقهیه للمدرس صفحه 119، وسیله النجات مع حواشی الگلپایگانی جلد 3 صفحه 260. حالا بسیار آدرس هم قبلا دادیم، اینا تکراریاتش باید حذف شه و یه مجموعه مصادری هست که شاید در این بحث میشه بهش مراجعه کرد. خب عرض کنم خدمت شما یک عبارتی در استفتاءاتی که از آقای سیستانی هست، من عبارت استفتاء رو بخونم. عبارت این هست: ذکرتم فی المناسک انه یعتبر اذن الزوج فی حج المرأه اذا کان مندوبا و کذالک المعتده للعده العده الرجعیه، ما ان النص الدال على ذلك وهو خبر جابر بن یزید غیر و لا یجوز ان تحجت تتوان الا به ابن زوجها غیر نقیت السند و ما دل على عدم جواز خروج المرأه من بیتها الا به ابن زوجها لا یقتضی اناطت صحت حجها به ابن زوج بل عدم صحت توافها و سعیام. ایشون سوال این هست، میگه که شما یه بحث این هست که بدون اذن شوهر اگر حج انجام بشه، حجش زن مرتکب معصیت شده، یه بحثه. یه بحث اینه که حجش باطل اصلا. شما فتوا دادید به بطلان، اونی که نمیشه از خونه خارج بشه فوقش اینه که دلیل بر این هست که مرتکب معصیت شده، ولی ارتکاب معصیت ملازمه نداره با اینکه حجش باطل باشه. فوقش اینه که نمازش رو باید تمام بخونه، اما اینکه باطل باشه. و تو بعضی موارد هم بنابر اینکه ما اجتماع امر و نهی رو جایز ندونیم، اون موارد رو هم ممکنه ما بطلان استفاده کنیم. بعد در ادامه بعضی موارد رو از واقع اجتماع امر و نهی. بل و ما دل على عدم جواز خروج المرأة من بيتها الا باذن زوجها لا يقتضي اناطه صحت حجها باذن الزوج بل عدم صحت توافها و سعيها و وقوفها في عرفه والمشعر اذا لم تكن معزونه في الحضور في المطاف والمسعى والموقفين. اینو از باب اجتماع امر و نهی کنه، لازمش صحت بطلان طواف و سعی و وقوف در عرفه و مشعر هست، اما فرض کنید تقصیرش باطل باشه، احرامش باطل باشه، احرام بگی منعقد نمیشه، امثال اینها، اونها وجهی نداره. و هذا اعم ما ذکر فما هو الوجه فی ما ذکرتم. اونا اجتماعش به اصطلاح اتحاد حقیقی دارن، اتحاد موردی داره دیگه. احرام فرض کنید شما مثل این که فرض کن در هنگام احرام شما نظر به نامحرم بکنید، مسجد شجره شرطشه، شرطشه، لازم نیست هر چیز باشه، ولی طواف در کردم. حالا الجواب يمكن استفاده اعتبار اذن الزوج في حج المراه تتبعا من قوله عليه السلام في صحيحه معاويه ابن عمار المطلقه تحج في عدتها ان تابت نفس زوجها فانه محمول على المطلقه الرجعيه. که قید کرده که ان تابت نفس زوجها، مراد مطلقه رجعیه و الا مطلقه غیر رجعیه که از شوهر جدا هست و امثال اینها. این یک جهت. و کون حج ها ندبیان، حج هم باید ندبی باشه، به دلیل اینکه در حج واجب لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق است و امثال اینها. و حیث انها زوجتون حقیقتا او به حکمها فلا یبعد ان یکون المتفاهم من کون ذالکه من احکام زوجت دائمه لا خصوص زوجت التي انشاء طلاقها ولم ينفذ بعده لعدم انقضاء العده. خب این استدلالی که اینجا شده، در مورد این استدلال چند مرحله صحبت میشه کرد. یه مرحله این که اصلا در مورد این روایت ازش استفاده میشه در خود مطلقه رجعیه شرط صحت هست، المطلقه تحج فی عدتها ان تابت نفس زوجها، یعنی اگر زوجش به اصطلاح نفس زوجش تأیید نباشه لا تحج. این ازش آیا بطلان استفاده میشه یا میتواند به جهت این هست که اگر نفس زوجش طیب نباشه و اذن شوهر نباشه حالا یه نکته قبلا عرض بکنم، اذن زوج که مطرح شده، اذن زوج خصوصیت نداره، آقای سیستانی هم اذن زوج رو معتبر نمیدونه. طریق هست برای طیب نفس، از هر راهی طیب نفس زوج احراز بشه کفایت میکنه. اذن زوج جنبه طریقی داره و الا خود اذن به ما هو. و اینم به این استدلال هم که شده به این جهت هست که اذن زوج خصوصیت نداره. خب اون هیچ. عرض کنم خدمت شما، آیا در جایی که شوهر اجازه نداده این میگه که انه مفهومش اینه که لا تهوش، به اعتبار این است که حجش باطل، ارشاد به شرطیت طیب زوج در صحت حج یا شرطیتش در مجاز بودن حج و عدم اشتمال بر معصیت؟ خیلی ظهور روشنی نداره این روایت در این که صحت حج مطلق رجعیه متوقف بر اذن زوج هست. حالا خب یه جنبه استظهاری هست، حالا این خیلی مهم نیست، اونا به بحث ما هم خیلی مربوط نیست. اون یه بحث کلی داره در مورد این که کجاها میشه ارشادی فهمید، کجاها مولوی فهمید، تا که تکلیفی فهمید، کجاها ارشادیه، کجاها مولویه. مولوی یعنی چی به اصطلاح؟ حکم تکلیفی ازش تکلیفی هست، کجا ارشاد به مانعیت و شرطیت و امثال این ها هست. خب اون یه بحث مفصل داره، وارد اون بحث نمیشه. خب این یه مرحله بحث که اصلا در مورد مطلقه رجعیه آیا از این اشتراط صحت حج به اذن زوج استفاده میشه یا نمیشه. خب بحث ما خیلی مربوط شاید نباشه. بحثی که عمدتاً ما اینجا میخواییم مطرح کنیم در مورد این هست که آیا این استدلال درست هست که چون مطلقه رجعیه زوجه است حقیقتاً یا زوجه است حکمن، بنابراین از این استفاده میشه بشه که این حکم در مورد به اصطلاح مطلق زوجه میاد؟ اینم دو مرحله بحث. مرحله سوم بحث این هست که اگر حالا مبنامون این نشد که مطلقه زوجه حقیقی یا زوجه حکمیه، آیا میشه از این روایت تمسک کرد برای استفاده حکم مطلقه زوجه یا نمیشه استفاده کرد؟ ببینید این که مطلقه رجعیه زوجه هست معناش اینه که همه احکام زوجیت نتیجهش این هست که همه احکام زوجیت رو داره، زوجه است دیگه. ولی آیا بعضی از زوجه های خاص نمیتونن یک احکام خاصی داشته باشن؟ اگه در مورد یک زوجه خاصی یک حکمی ثابت شد، الزاماً باید بگیم این حکم مال مطلق زوجه است یا نه؟ یعنی میشه از اون خصوصیت الزاماً الغا خصوصیت کرد؟ فرض کنید اگر در مورد زوجه‌ای که صغیره بود یه حکمی کردن، گفتن زوجه صغیره احکامش متوقف هست بر اذن ولی، در صغیره کسی میخواد زوجه هست اذن ولی شرطه، آیا این ازش استفاده میشه؟ از طبیعی که استفاده نمیشه، آقای تفتانی هم نمیخوان که انه اینشون میخوان یک نوع بخوان بگن تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که این خصوصیتی نداره که این زوجیت خاص، این زوجیت که متفاهم عرفن، میخوان در مورد خصوص این حکم خاص و الا در این که یک حکمی اگر در یه جایی برای بعضی از افراد زوجه ثابت شد، این حکم رو نمیشه به طور طبیعی در سایر زوجه ها ثابت کرد، خب شاید روشن باشه که نمیخوام بگم یک خصوصیتی فهمیده نمیشه برای این زوجه خاصی که این در اینجا هست، این زوجه خصوصیتی. ولی من به نظرم مشکله ما بگیم اینجا خصوصیت فهمیده نمیشه، چون ببینید این نکاتی وجود داره با پذیرش این مطلب که مطلقه رجعیه از این روایت اشتراط اذن شوهر در مورد مطلقه رجعی استفاده میشه، فرض اینه که اینو پذیرفتیم. خب چرا شارع مقدس اذن شوهر رو معتبر دونسته؟ ممکنه به خاطر این هست، میگه حج حج مستحبیه، بشینه تو خونه، به خصوص حج زمان طولانی هم هست دیگه، کسی که بدون اجازه شوهر بخواد بره حج انجام بده و امثال اینا، اصلا مصلحت عده با مصلحت عده منافات داره. شارع مقدس عده رو جعل کرده لعل الله یحب بعد ذلك امرا، که به هر حال در عده بشه گفتم تو خونم بمونه، از خونه خارج نشه، برای اینکه به هر حال ارتباط بین شوهر و متعارف، جایی که نفس زوج هم طیب نیست، اینکه دیگه خود شوهرم نیست، حالا بگیم هر دو دارن با هم دیگه میرن تو سفر راضی نیست و این، خب خلاف متعارفه. متعارف موارد این هست که حالا که داره حج انجام میده با شوهرش نیست، خودش تنهایی داره حج انجام میده. خب در این مورد شارع مقدس اذن شوهر رو معتبر کرده، برای اینکه اگر اذن شوهر نباشه، بدون اجازه شوهر این بخواد حج رفته باشه، این زمینه لعل الله یحدث بعد ذلک امرا از بین میره به طور متعارف دیگه. شارع مقدس میخواد باشه و به خصوص در جایی که اصلا نفس این که بدون اجازه اون پاشده رفته، اگر احیانا شوهر یه موقعی یک نکتهی براش پیش اومد که بخواد یه چیز کوچیکی نیست که فرضون یه ساعت بره برگرده، امثال اینها، حج زمان طولانی هست، به خصوص اون زمانهای قدیم خیلی وقتا کل حج رفتن و برگشتن کل عده رو اشغال میکرده امثال اینها. بنابراین در مورد عده، زمان عده، شارع اگر اجازه نداده باشه و صحت حج رو منون، اگر صحت حج متوقف بر اذن شوهر نباشه و صرفا حکم تکلیفی متوقف باشه، خیلی وقتا میگه حالا معصیت هم بکنیم میریم حجمون انجام میدیم. شارع مقدس چه بسا برای این صحت حج متوقف کرده، برای اینکه دیگه انگیزه حج رفتن بگیره. زن وقتی میبینه حجش باطله دیگه انگیزه نداره برای رفتن حج. حجی که باطل هست انگیزه درش ایجاد نمیشه. خب شارع مقدس در مورد معتده رجعیه بطلان حج رو حکم کرده باشه، ممکنه به خاطر خصوصیت عده بودنشه، ولی زوجه است، ولی نه به خاطر زوجه بودن، چون زوجه‌ای هست که شارع مقدس میخواد این زوجه، زوجیت در معرض زواله، این در این دوران یک دورانی قرار داده که زمینه این که این زوجیت در معرض زوال تبدیل بشه به زوجیت مستقری که در معرض زوال نباشه. ممکنه به جهت معتد بودن شارع این صحت حج رو متوقف کرده باشه بر، عرض کنم، صحت حج رو متوقف بر اذن شوهر کرده باشه. حالا شوهر اجازه بده اون یه حرف دیگه است. شارع مقدس فرض اینه که شارع مقدس به هر حال شوهر اجازه بده، اجازه داده برای اینکه اون بیرون بره و امثال اینا. اون نکاتی که وجود داره، شارع میخواد در صورتی که شوهر زمینه بازگشتش وجود داره، و به خاطر همین اجازه خروج زن هم رو نداده و امثال اینها، در اون زمینه ها خب زمینه برگشت وجود داشته باشه. ولی اینکه در جایی که به هر حال، عرض من این هست، وقتی شارع مقدس صحت حج رو متوقف بر اذن شوهر کرده باشد، این ممکنه به خاطر حکمت عده باشه، به خاطر اینکه این شارع میخواد برگرده، زمینه این هست که، یعنی زمینه بازگشت و رجوع رو بیشتر فراهم کنه. اگر این باشه دیگه نمیتونید شما از حکم معتد رجعیه حکم زوجه رو هم استفاده کنیم و هیچ اولویت نمیشه با ترجمه این مطلب، هیچ اولویتی هم استفاده نمیشه. و من هنا یظهر که حالا به حکم زوجه هم باشه این ازش استفاده نمیشه. اونی که به حکم زوجه است یعنی کل حکم ثبت للزوجه ثبت للمطلقه الرجعیه، نه کل حکم ثبت للمطلقه الرجعیه ثبت للزوجه. این طرف قضیه نیست. البته میگم آقای سیستانی نه اینکه به این مطالب توجه نداشته باشه، نمیخواد اینکه متفاهم عرفن و امثال اینها میخواد بیاره، در واقع میخواد ایشون با القاء خصوصیت و تناسبات حکم موضوع حکم رو از معتده رجعیه به زوجه سرایت بده، از این جهته. ولی به نظر میرسه که اینجا تناسبات حکم موضوع ثابت نیست و مطلب تمام نیست. خب این مطلب. و من هنوی از هر که اگر ما مطلق رجعیه رو زوجه هم ندانستیم باز به طریق اولا دیگه، مطلق رجعیه اگر زوجه نباشه شارع مقدس در مورد مطلق رجعیه صحت حج رو متوقف کرده برای اذن زوج. این ممکنه نکتهش همین هست که از اقتضاعات عده است برای اینکه شارع مقدس رو همین جد ما قبلا هم عرض کردیم یه سری احکام خاصه‌ای مطلق رجعیه داره که اون احکام زوجه هم نداره. ظاهر روایات استحباب و تزین لزوج است، نه صرفا ترخیص. میگه در دوره عده اصلا خودشو عرضه کنه، تتزین لزوجها و امثال اینها، و یک به هر حال چیز بیشتری از صرف. البته در مورد شوهر هم زن هم در مورد شوهرش اونا تأکیداتی هم اون وارد شده، ولی شاید تأکیدی که در مورد مطلقه زوجیه در مورد تزین نسبت به زوج باشه اون بیشتر باشه و اون به اصطلاح شاید بشه یک نوع مستحب مؤکد بودن تتزین لزوجها رو استفاده کرد، که نه چون طلاق ابغض الاشیاء است. اینکه طلاق ابغض الاشیاء هست نه صرف انشاء و طلاق ابغض الاشیاء باشه، ایجاد بینونت بین زوج و زوجه این ابغض الاشیاء هست. یعنی در جایی که حالا طلاق داده شده هست اون هم به هر حال مناسب هست که یک زمینه فراهم بشه که اگر امکان داشته باشه این رجوع صورت بگیره و شاید بشه رجوع رو در جایی که به هر حال زمینش وجود داره نه از روی هوا و هوس‌های زود گذر باشه یک نوع مستحب مؤکد باشه رجوع. و این نکته در مورد زوجه نیست که حتما زوجه عرض کنم این مطلب در موردش باشه. بنابراین یه سری احکام خاصه شارع مقدس در مورد مطلقه رجعیه داره به جهت اینکه زمینه رجوع رو فراهم کنه و این حکم ممکنه از اون احکام باشه. بنابراین مشکل هست که ما از این حکم مربوط به عرض کنم زوجه رو هم استفاده کنیم. خب بحث دیگه تمام. حالا به تناسبات دیگه موضوع تولد از زهرا بود، انشالله که مبارک باشه تولد از زهرا. و حالا به تناسبات یاد یه چیزی افتادم اونم اشاره بکنم. یه تعبیر خیلی وقتا منبری ها ذکر میکنن در مورد از زهرا که از زهرا امام حسن عسکری فرمودن که لیف ابنت رسول الله اسوه، این رو لیف ابنت رسول الله به نظرم امام حسن عسکریه تو ذهنم. نه این اونی که من تو ذهنم هست امام حسن عسکری اونی که من تو ذهنم هست حالا لیف ابنته لیف ابنته رسول الله اصفر شما حالا بزنید
اونی که امام حسن عسکری حجت الله علیه
نه حالا اصلاً ببینید من لیف ابنت رسول الله اصفر امام زمانه یا حالا این رو ببینید من اشتباه کردم اشتباه نکردم ما خیلی اصرار نداریم اشتباه نکردیم شش کنید ببینید چیه؟ عرض کنم خدمت شما حالا پیدا میکنم نه حالا اون دوباره شب پیدا کنن چون در مورد صدر زیلش حالا پیدا بشه من در مورد صدر زیل صحبتی دارم پیدا کردید؟ نه نه من خودم تو مقاله شهادت از زهرا این رو آوردم در مورد صحبت کردم و این چیزی نیست که نباشه با همسال اینا ولی الان این که تو ذهنم مال امام حسن عسکریه ولی حالا شاید هم از حضرت حجت صلوات الله علیه باشه ولی اون که در خاطرم هست اینجور نیست که در منابع نباشه حالا چی؟ ابنت تعبیرش هم ابنت رسول الله هست اونی که کلمه ابنت رسول الله رو درک یا کمال الدین هست یا غیبت شیخ طوسی هست تو اون
جزشو پیشرفته بزن اصفه با ابنه بزن
پیدا کردی خب تو غیبت شیخ طوسی بعد از مزی ابو محمد بله بعدم
اینجا میگه که
از اول بخونمون بله
از وقتی بخونم و فی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله
علیش بعده پس بله پس از حضرت ناهی مقدسه بعد از امام حسن عسکری چی؟ همون نایب اوله چون میگه بعد موضوع یعبی محمد من این که تو ذهن امام حسن عسکری رفته بوده این تو اسمی از امام حسن عسکری هست ولی بعد موضوع امام حسن عسکری هست و امثال اینها این ذهن من رو خراب کرده به هر حال این لی و فبنت رسول الله لی اصفر رو گاهی اوقات میگن حضرت زهرا الگوی ائمه هست و امثال اینها ولی این عبارت رو اگر قبلش رو ببینید قبلش میگه که اون موضوعی که مطرح هست میگه عبارت قبلیشو بخونه نه همون یه خط قبلیشو
والله شاهد علی و علیکم ولولا معدنا من محبت صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکنا عن مخاطبتکم فی شغل فی ما قد تحلنا به من منازعت الظالم اطل الظالم المتطابع فی غیه المضاد لربه الدعای ما لیس له الجاهد حق من افترد الله و طاعته
میگه یک شخص بسیار ظالم اطل چی و چی و اینها این شخص خلاص خیلی حالا این مراد کیه و اینها من نمیدونم اون به هر حال یک مصیبت مهمی توسط یک ظالم اطل نانجیبی متوجه امام زمان هست در ذیلش میگه ولی فبنت رسول الله اصفه این ازش استفاده این میشه که در مقابل این مصیبتی که از طرف اون ظالم پیش اومده حضرت زهرا اصفه من هست همچنان که حضرت زهرا در مقابل مصیبت ها صبر کرد من هم الگویم در صبر بر مصائب حضرت زهراست. این قبل و بعدش بیشتر از این مطلب که اسفه بودن در صبر بر مصائب استفاده نمیشه. و اصلا حالا این نکته دیگه میخوام عرض بکنم، کلمه اسفه تو لغت مراجعه کنید، یکی از معنای اسفه اینه کسی که شبیه مصیبت من دیده و توجه به مصیبت او مصیبت رو بر من آسان میکنه. این تو یکی از معانی اسوه این هست. اسوه یا اسوه تو لغت به این معنا میگه ما اصابهو ما اصابک، من اصابهو ما اصابک فصبره الاسوه، من اصابهو من اصابک فصبر. بحث این هست، میگه کسی که به هر حال مصیبت هایی رو کشیده و در مقابل اون مصیبت ها صبر پیشه کرده، این من عرض کنم وقتی مصیبت ها رو اون رو میبینم متوجه میشم که بالاخره این مصیبت مصیبت نیست فقط متوجه من باشه، شخص دیگه هم این مصیبت رو تحمل کرده. این انسان توجه به این که این مصیبتگری همین مصیبت رو دیده باعث یک نوع صبر و تحملی هست که برای انسان میشه. این ظاهرا اشاره به همون ابتلاعات و گرفتاری هایی هست که حضرت زهرا دیدن، گرفتاری هایی که در اون عرض کنم خدمت شما. حالا این رو عرضم بکنم، باز این یک زیارت نامه، یک سلامی هست معروف هست، این سلام یا ممتحنک امتحنک الله الذی خلاقه که قبلا یخلقه که فوجد که لممتحنک صابره، معروف این هست که این رو به نام امام جواد معروفه که میگن امام جواد این زیارتنامه رو ذکر کرده. این ممتحنه که با یا ممتحنه هم شروع میشه، به هر حال متفاوته با زیارتهای متعارف، سلام هم نداره، از سلام علیک نداره، یا ممتحنه با همون امتحان و ممتحنه و امثال اینها شروع شده. در مورد اون هم یه بحثی هست، کسی که اونجا در نقل میکنه قضیه رو یکی هست از نوادگان علی ابن جعفر عریضی با عنوان عریضی یا ممتنه تمتنه که الله الذی خلقه، که اون اگر ببینم ذهنم اگر یاری بده که اسم اون راویش کیه، که میگه حدثنا ابراهیم ابن محمد ابن عیسی ابن محمد العریضی. این شخص طبقهش طبقه نیست که از امام جواد روایت کنه. بعدش میگه حدثنا ابی جعفر ذات یوم قال اذا سرت الى قبر جدتک فاطمه فقل یا ممتنک الله الذی خلقک قبلا یخلقک. ابوی این ابراهیم ابن محمد که احمد ابن عیسای عریضی هست از کسایی هست که در ناحیه در بعد از وفات امام حسن عسکری از امام زمان روایت داره. طبقه این طبقه کاملا متأخر از زمان امام جواد و امثال اینها هست. اون محمدی که پدر جدش هست از اصحاب امام رضاست، ابراهیم ابن محمد ابن عیسی ابن محمد، اون محمد عریضی از اصحاب امام جواد امام رضا علیه السلام هست، هیچ تناسب نداره پسر نوش از امام جواد نقل کنه. من تصورم این هست که ابو جعفر محمد ابن عثمان هست و کسی که عرض کنم، و این هم به احتمال زیاد از توقیات باید شمرده بشه، یا ممتنتم تنک الله، اون هم از چون نقلیاتی که از نواب اربعه صادر می شده در اموری که مربوط به امور دینی هست ظاهرا از ناحیه مقدسه صادر می شده، شبیه اون از حسین روح هم شبیه همین سوال کردن که اینایی که شما جواب می دید از ناحیه خودتونه یا از ناحیه مقدسه است. به نظرم می رسه که این باید ابو جعفر، اولا کسی هست که به هر حال قولش حجت بوده و دستوری که در میداده این دستورها رو میپذیرفتند و اینها، ظاهرا مراد حضرت ولیعصر صلوات الله علیه، یعنی از حضرت ولیعصر هست این، و ابو جعفر مراد محمد ابن عثمانه که وکیل دوم ناحیه مقدسه است، به نظر اینجور میرسه. و این هم به یه معنا باید از توقیات شمرده بشه دیگه. بله، حالا اون بحث سلام و بحث این چیزاشو دیگه خودشون میدونن. این یک سلام خاصی هست که به حضرت زهرا داده میشه و امساینا. اذا سرت الی قبر جدته، که هم مؤید همین مطلب هست که خودش سید نیست. اذا سرت الی قبر جدته، که یعنی جده توه نه جده ما، جده من نیست. این ابو جعفر کسی هست که جز سادات نیست، ظاهره شاید تعبیر هم مؤید همین هست که مراد از ائمه معصومین علیهم السلام نیست. علی تقدیر غرضم این هست که اون چیزی که در مورد حضرت زهرا یک نکته بارز بوده، بحث ممتحنه و امتحان و ابتلا و مصیبت و گرفتاری هست. و همین است که تو یک استاد محمد باقر هندی، سید باقر هندی یک شاعر برجسته‌ای هست، ایشون میگه که روز عید قدیر حضرت ولیعصر رو در خواب دیدم. حضرت ولیعصر دیدم سر به گریبان دارند و خیلی غمگین هستند. گفتم امروز روز عید است، چطور شما غمگین هستید؟ حضرت این شعر رو خوندن که گویا خود شعر حضرت باشه که لا تران تخست لا و علاها بعد بیت الاحزان بیت سروری، که خلاصه حضرت یه شرایطی بوده که اسم حضرت زهرا که می اومده مثل که غم می گرفته حضرت ائمه معصومین صلوات الله علیه رو، حضرت ولیعصر رو، امثال اینا. بعد سید باقر هندی یک شعر بلندی داره که این بیتی که در خواب از حضرت ولیعصر شنیده بوده رو هم در اون می گنجونه. کل قدرن و قول افکن و زوری هو فرعون النفس القدیری. بعد تو ضمنش این رو چیز کرده که در کتاب زرافت الاحلام ملاش محمد سماوی آمده. منم یه مقاله در مورد الحدیث القدیر فی حدیث الاطرت طاهره نوشته بودم سالها قبل، این کل این شعر رو اونجا آوردم و امثال اینا. علی تقدیر به هر حال ولو روز عید بود و تناسب نداشت من این رو بگم، ولی به هر حال اسم از زهرا رو نمیشه از ممتحنه بودن جدا کرد. و صلی الله علیه و سلم و نبی جان محمد و